سوالاتی که ایشان برای بحث و مناقشه مطرح کرده است، ولی طبق معمول کسی پاسخگو نیست. مگر اینها عالم نیستند و به پیروان خود نمی گویند احمد الحسن فردی جاهل و بی سواد است و حتی ساده ترین چیزها را هم نمی داند. بسیار خوب، حال به پرسش های او پاسخ بدهید. من نمی گویم بر کتاب های او که نزدیک به 50 جلد در حوزه های مختلف معرفت دینی است ردیه بنویسید. تمام این کتاب ها در سایت رسمی دعوت ایشان منتشر شده و می توانید آنها را رایگان دانلود و مطالعه نمایید. دعوت ایشان را مطرح می کنم تا به سوالاتی که ما هاست ایشان در صفحه رسمیش در فیسبوک عرضه نموده پاسخ دهید. پس چرا از مقابل کسی که ساده ترین چیزها را هم نمی داند فرار می کنید یا به سکوت بسنده می نمایید؟ متذکر می شوم این سوالاتی که الان آنها را می خوانیم مربوط به موضوعاتی است که با شبهات ملحدین و ابطال آنها و نیز اثبات وجود خدا ارتباط تنگاتنگی دارد و این موضوعی است به غایت مهم. همانطور که مشخص است این متن دعوت ایشان علیه السلام خطاب به آنهاست. من در صدد مطرح کردن موضوعات علمی مربوط به آفرینش و اثبات وجود یا عدم وجود خدا می باشم. این مباحث علمی بسیار مهم می باشد و آنچه من در میدان علمی می بینم عبارت است از پیروزی علمی الحاد یعنی بی خدایی. آن هم با برتری بسیار بالا بر کسانی که مدعی نمایندگی ادیان هستند، کسانی که عالم نام نهاده شده اند، چه مسلمان شیعه باشند، چه سنی، چه وهابی و چه مسیحی یا یهودی، در حالی به مناقشات علمی پاسخ می دهند که چیزی از آنها سر در نمی آورند و نمی دانند دانشمندان زیست شناسی تکاملی و دیگران چه گفتند و چه مطرح کرده اند. آنها همچون کسانی هستند که به قول معروف بد شنیدند و بد پاسخ دادند. به همین دلیل کتابی به نگارش در آورده ام که اکنون تقریبا کامل شده و در آن مهمترین نظریات علمی که به لحاظ آزمایشگاهی، ریاضی و نظری به اثبات رسیده است را به بحث و بررسی گذاشتم. به خواست خدا در آینده در صورت وجود افرادی که بعد معرفتی کتابی که نگاشتم را درک نمایند، کتاب را منتشر خواهم نمود، زیرا درک آن به ناچار نیازمند به اطلاعاتی در زمینه‌های زمین‌شناسی تاریخی یعنی تاریخ زمین، تاریخ باستان، باستان‌شناسی، علم تاریخ، علم زیست شناسی تکاملی، فیزیک نظری، کیهان‌شناسی، انسان‌شناسی، مهندسی ژنتیک، پزشکی، فلسفه و نظایر آن می باشد. سوالات مورد بحث: نظر علمای شیعه، سنی، وهابی و مسیحی در خصوص دو نظریه پیدایش و ارتقا یا همانطور که بین عامه مردم شایع است، نظریه تکامل یا نظریه داروین چیست؟ پاسخ علمی کسانی که این نظریه را رد می کنند چیست؟ از دید کسانی که نظریه تکامل را قبول دارند، راه اثبات وجود خدا در چارچوب زندگی زمینی کدام است؟ عقیده آنها نسبت به نظریه ژن خودخواه چیست؟ آنها در مورد نظریه پوسته ها یا نظریه ام و نیز وجود بیش از 4 بعد در این هستی و اینکه تاکنون 11 بعد شناسایی شده چه دیدگاهی دارند؟ آنها در خصوص آنچه پروفسور استیون هافکینگ اخیراً در باب اصل کیهان و پیدایش آن مطرح کرده و گفته نظریه ام و نظریه فیزیک کوانتوم برای تفسیر، یعنی پیدایش هستی از عدم، کفایت می کند، چه ایده ای دارند؟ آنها در خصوص سخن فیزیکدانها مبنی بر اینکه مجموعه انرژی مثبت و منفی در جهان مادی برابر با صفر است، چه نظری دارند؟ حضرت آدم چه هنگام در این زمین زندگی می کرده است؟ من تاریخ دقیقی از آنها نمی خواهم، بلکه به طور اجمال مثلا بگویند ده ها هزار یا صدها هزار یا میلیون ها سال پیش. طوفان نوح در کجا حادث شده است؟ طوفان نوح چه هنگام رخ داد؟ تاریخ دقیقی از آنها نمی خواهم، بلکه به طور اجمال مثلا بگویند ده ها هزار یا صدها هزار یا میلیون ها سال پیش. این طوفان به چه صورتی روی داده و چگونه همانطور که در قرآن ذکر شده امواج آن کوهاسا بوده است؟ آیا طوفان همه زمین را در بر گرفت؟ آیا با طوفان نوح همه موجودات زنده روی زمین از بین رفتند؟ اگر جواب آنها این است که طوفان همه جای زمین را در نوردید و تمام موجودات زنده یا لااقل حیوانات روی زمین را به کام مرگ کشاند، توجیه آنها برای وجود حیواناتی در جزیره های جدا افتاده مانند کیسه‌داران استرالیا و حیوان فوسا در ماداگاسکار و بسیاری موارد مشابه دیگر چیست؟ این پرسش های علمی با اثبات یا انکار وجود خدا مربوط می باشد و لذا کسانی که ادعای نمایندگی ادیان را دارند باید به همه آنها پاسخ بدهند. آن هم پاسخهایی سازگار با علم نوین و نه پاسخهای روایی یا متون دینی ظنی و صدور یا ظنی و دلالت که با امور علمی کاملا ثابت شده، مانند واقعیت‌های تاریخ زمین‌شناسی و آنچه در لایه‌های زمین قرار دارد سر ناسازگاری داشته باشد. اما متون دینی یا صحیح نیستند و یا باید تأویل شوند، زیرا با حقایق علمی ثابت شده ناسازگار می باشند. لذا بر فقهای ادیان است که به پرسش‌های فوق ذکر پاسخهای علمی ارائه نمایند. البته من بر این باورم که آنها قادر به ارائه هیچ پاسخ علمی ارزشمندی نیستند، بلکه هر آنچه که من به آن برخورد کردم عبارت بود از درک نادرست از موضوعات علمی و پاسخ آنها نیز از همین درک و فهم غلط ناشی می شود. یعنی مثلا آنها فرض می گیرند که تئوری تکامل قائل به فلان مورد است و سپس خودشان به این قول پاسخ می دهند و پیش خود چنین در نظر می گیرند که به نظریه تکامل پاسخ داده اند، در حالی که آنها در واقع به دید غلطی که نسبت به تئوری تکامل دارند پاسخ داده اند و نه به آنچه که واقعاً نظریه تکامل از آن سخن می گوید. به نظر من این برهه که ما در آن زندگی می کنیم و آنچه در این زمینه‌های علمی مطرح می شود بسیار بیشتر از این کسانی که ادعای عالم دینی بودن را دارند با دین و وجود خدای سبحان ارتباط مستقیم دارد. نوشته ها و گفته های فقه های شیعه، سنی و مسیحی که من بر آنها وقوف یافتم در واقع نوشته ها و گفته های بیمایه است که فقط به درد بازارگرمی خودشان می خورد و فقط به کار فریفتن برخی پیروان خرفت و تدخیر شده آنها که به جهل راضیان می آید نبیشتر و ردیه های آنان نمی تواند
شخصی که به طور جدی از علومی چون زیست شناسی تکاملی، علم ژنتیک و فیزیک سررشته دارد را نمیتواند قانع نماید، بلکه این فرد آنها را افرادی ساده، جاهل و دروغگو در میابد و نه چیز دیگر. به خواست خدا در این کتاب بخشی از گفته ها و نوشته های آنها را مورد بحث و بررسی قرار می دهم تا خودتان سطح علمی آنها را دریابید و خودتان خواهید فهمید که چرا آنها در مواجهه با احمد الحسن فاقد اسلوب عملی هستند و لذا به دروغ و افترا متوسل می شوند و یا با کمک های نیروهای نظامی هوادار خود برای یورش به مکتب احمد الحسن در نجف یا حمله به خانه وی با استفاده از انبوه نیروهای مسلح روی می آورند. اکنون دلیل این اقدامات به روشنی برای شما آشکار می شود، به این ترتیب که وجود آشکار احمد الحسن در بین مردم تشت رسوایی آنها را پایین خواهد انداخت و جهل و نادانیشان را برملا خواهد ساخت. انشاءالله در این کتاب بیمایگی علمی و فکری آنها را به شما نشان خواهم داد. از طالبان علم این درخواست را دارم که همگام با من اندکی به خودشان زحمت بدهند و به آموختن و مطالعه بپردازند. به خدا سوگند برای ما دردآور است که ببینیم مردم در دام افراد حیله‌گری می افتند که با سوء استفاده از جهل مردم نسبت به مسائل خاص علمی یا دینی آنها را از حق دور می سازند. همانطور که امروزه در عمل می بینیم فقهای گمراه با دروغ وجوب تقلید از غیر معصوم آنها را فریب داده اند. اگر کسی نظر و ایده خاصی بر پایه آراء آنها دارد، آن را عرضه نماید. به خواست خدا بر نوشته های او اطلاع می‌یابم و با مکتوباتم با او تعامل می‌ورزم. در کتاب وهم الحاد که انشاءالله به زودی آن را منتشر می‌کنم، من به سهم خودم به این پرسش‌ها و بسیاری سوالات دیگر پاسخ داده ام. این کتاب همچنین حاوی مطالبی است که شاید بتوان آن را مناظره علمی با پروفسور ریچارد داوکینز که یکی از بزرگترین دانشمندان زیست شناسی تکاملی در عصر حاضر به شمار می رود و همچنین با پروفسور استیون هاوکینگ یکی از برجسته ترین دانشمندان فیزیک نظری و ریاضیات کاربردی، متخصص در حوزه کیهانشناسی و صاحب نظریه ثابت شده پرتوزایی سیاه‌چاله ها به شمار آورد. منتظر پاسخ مراجع به این پرسش ها و مسائل می باشم تا مناظره بین من و ایشان آغاز شود. اگر آنها ردیه‌ای در زمینه‌ها و موضوعاتی که پیشتر علیه آنها مطرح نموده بودم داشته باشند، همچنین به آنها پیشنهاد می‌کنم که برای فهم این موضوعات و اصطلاحات از اساتید دانشگاه‌ها کمک بگیرند تا مرا در مناظره خسته نکنند. پاسخ‌های شما کجاست؟ لااقل دفاع شما از دین خدا در برابر شبهات ملحدین کجاست؟ تا کی داستان دنبالدار فریفتن مردم بیچاره باید ادامه پیدا کند؟ اکنون سید احمد الحسن علیه السلام پرسش جدیدی را برای شما مطرح می کند، شاید که پرده های سکوت را بدرد و یکی از شما برای پاسخ دادن تکانی به خود دهد. ایشان می فرماید: من سؤالی از آنها دارم و البته گمان نمی کنم بتوانند آن را پاسخ بدهند، که آن اولین سؤالی است که شاید به ذهن انسانی که از او ایمان به خدا را طلب می کنی متبادر شود. خدا خلق را در کجا به وجود آورده است؟ ده ها سال زمان بگیرند و دست به دست هم بدهند و پاسخ این سوال را برای ما بیاورند. همه جوابهای آنها از دو حالت خارج نیست. یا به وادی تعدد لاهوت مطلق فرو می غلطند مانند وهابیت و یا از تبیین و توضیح پاسخ در می مانند. واقعیت آن است که من تا کنون ندیدم کسی از آنها به این سوال پاسخ بدهد یا اصلاً به سراغ آن رفته باشد، به غیر از وهابی ها که می گوید خداوند خلق را در خارج از ذات آفریده. قطعاً این به معنای تعدد قدما است، زیرا این خارج یا حادث است یا قدیم. اگر قدیم باشد تعدد لاهوت پیش می آید و اگر این خارج حادث باشد پس کجا خلق شده است؟ این دیدگاه به تسلسل می انجامد تا در نهایت به تعدد لاهوت مطلق خاتمه یابد. دومین پاسخ احتمالی این است: خداوند خلق را در ذات آفریده و این یعنی ذات محلی برای حوادث شده و این یعنی حادث بودن ذات و نقض لاهوت مطلق. اما شکل سوم، خداوند خلق را نه در ذات آفریده و نه در خارج از آن، که البته چنین سخنی پاسخ محسوب نمی شود. طبق شناختی که من دارم، آنها از روبرو شدن با این مسئله فرار می کنند. آری، از برخی وهابی ها پاسخ یافتم مبنی بر اینکه خلق در خارج از ذات است. البته همانطور که مشخص است، دین وهابیت کاملا واژگونه است و تعدد لاهوت برای آنها اهمیتی ندارد. من صدها سوال از این دست دارم که آنها از پاسخ دادن به آنها عاجزند. برخی از آنها میگویند میخواهیم با احمد الحسن مناظره کنیم بعد از اینکه خونش را مباح کردند و دولت را بر کشتن او تشویق و ترغیب نمودند. حال در مورد چه چیزی میخواهند مناظره کنند؟ این در حالی است که کتابها در دسترس آنهاست و آنها از پاسخگویی به آن ناتوانند. به آنچه در کتابهایم آمده پاسخ بدهند و اگر ببینم آنچه نوشتند ارزش پاسخگویی دارد، خودم پاسخشان را میدهم. برخی نادانهای آنها در شبکه‌های ماهواره‌ای لب به سخن گشوده و اشکالات بیمایی که علیه دعوت دارند را برملا ساختند. انصار نیز با نوارهای ویدیویی و مقالاتی که در یوتیوب، فیسبوک و دیگر ابزار انتشار مطلب و برقراری ارتباط اینترنتی منتشر نموده‌اند، پاسخ آنها را داده اند. اکنون سطح نازل آنها مشخص شده و معلوم گشته که اشکالات بیمایی آنها فاقد ارزش است و نیز آشکار گشته که آنها نسبت به ساده ترین امور علمی نیز جاهلند. حال این جاهلان با چه چیزی می خواهند با احمد الحسن مناظره کنند؟ آنها آنچه در چنته داشته اند را در شبکه‌های ماهواره‌ای مطرح کرده اند و انصار به آنها پاسخ داده اند و جهل و بیمایی ایشان را هویدا ساخته اند. یعنی اگر به عنوان مثال از آنها بپرسی طوفان نوح کجا رخ داد و جفت حیواناتی که او با خود حمل کرد چه بودند، آیا قادرند پاسخ علمی و با ارزشی بدهند که با واقعیت کنونی سازگاری داشته باشد و خود را مضحکه دانشمندان زیست شناسی و زمین شناسان ننمایند؟ اینها اغلب جاهلند. اکنون آیا کسانی که خود را عالم می نامند به جای اینکه مردم را به رد دعوت یمانی آل محمد همان کسی که آل محمد علیه السلام در مورد او گفته اند وی تنها کسی است که هرگاه درباره چیز مهم و بزرگ از او سؤال شود می تواند جواب دهد، فرا بخوانند، آیا نباید به این سوالات پاسخ گویند؟